ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سامی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد این که مقامات نظامی و امنیتی امریکا دیروز در مورد استراتژی نو کشور خود در قبال افغانستان به اعضای کانگرس معلومات دادند و بعضی از مقامات این کشور گفتند که تا 3500 سرباز دیگر امریکایی به افغانستان فرستاده خواهند شد و گزارش های دیگر. برنامه های هفتواران نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. در حمله انتحاری روز گذشته در درآمدگاه قرارگاه بگرام چند نفر زخمی شدند. نخستین طیاره حامل حجاج افغان شام گذشته به کابل رسید. طوفان شدیدی دیگر سواحل امریکا را تهدید می کند. تفصیل خبرها. ورودی امریکا پذیرفته است که عصر گذشته در نتیجه یک حمله انتحاری در دروازه ورودی پایگاه هوایی بگرام تلفات اندک به نیروهای بین المللی وارد شده است. در اعلامیه ورودی امریکا همچنان آمده که این حمله ساعت 5:30 عصر در بیرون دروازه پایگاه رخ داد. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که یک موترسایکل سوار خودش را در نزدیک پایگاه هوایی بگرام منفجر ساخت. آقای دانش زخمی شدن 3 تن را تایید کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و گفته است این حمله را در انتقام نشر ورقهای تبلیغاتی در ولایت پروان انجام دادند. در این ورقها تصویر یک سگ نشان داده شده که بیرق طالبان را حمل می کند. نیروهای آمریکایی به خاطر نشر این ورقها که اهانت به عقاید اسلامی دانسته شده معذرت خواهی کردند. نخستین طیاره حامل حاجیان افغان شام دیروز به کابل رسید. آنها توسط شرکت هوایی آریانا از جده به کابل منتقل شدند. دایالحق عابد معین وزارت حج و اوقاف به رادیو آزادی گفت
تعداد روزایی که عملیات بازگشت اونجا شروع میشه مدتش 30 روز است که روزانه کوشش میشه که بین بالاتر از 1000 ما روزانه انتقال بدیم.
در مراسم حج امسال 2.3 میلیون زائر از سرتاسر جهان شرکت کردند که حدود 30,000 تنشان از افغانستان رفته بودند. وزارت حج و اوقاف میگوید که حدود 45% تمام زائران افغانستان را زنان تشکیل میدادند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سفیر چین در کابل برای همکاری در برنامه‌های توسعه زراعت و صحت در ولایت بدخشان تعهد کرده است. یو جینگ دیروز چهارشنبه به بدخشان رفت و از همکاری‌های چین به این ولایت اطمینان داد. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان به رادیو آزادی گفت
والی ولایت بدخشان از این خواست که در بخش توسعه‌ای و در بخش زراعتی و صحت اینا خوبتر بتونن که کار بکنن. چون بدخشان یک ولایت کوهستانی است و یک ولایت دوردست است، در اساس مشکلات فوق العاده داره به خصوص در حیث کرد. اینا وعده دادن و ما در اساس میتونیم فعالیت بکنیم و هدف هم دیگه سفر ما هم به ولایت بدخشان هست که اگر شما نیازمندی داشته باشید ما کار بکنیم.
چین یکی از کشورهایی است که در 15 سال گذشته در بخش‌های مختلف در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند طوفان نیرومند ایرما به جزایر کاریبین رسیده و در حال حاضر به سوی کیوبا و فلوریدا در حرکت است. این طوفان که از لحاظ شدت درجه 5 خوانده شده در حال سواحل شرق آمریکا را تهدید می‌کند که هفته گذشته طوفان هاروی با سیلاب‌ها ایالت تکساس را با مشکلات خیلی زیاد روبرو ساخت. پیش بینی شده که طوفان ایرما نسبت به طوفان هاروی شدیدتر خواهد بود، زیرا هاروی در کاتگوری 4 قرار داشت. سرعت طوفان ایرما 295 کیلومتر در ساعت است و با تندبادهای شدید به یکی از قوی ترین طوفان‌های اتلانتیک مبدل شده است. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه میگوید جنگ این کشور از راه‌های دیپلماتیک حل شده میتواند. استیون دیمستورا روز چهارشنبه در یک نشست خبری در ژنو گفت امیدواری دارد که نشست آستانه پایتخت قزاقستان برای صلح سوریه کمک کند.
I am confident and we are pushing for that.
مطمئن هستم و روی این تاکید داریم و کار هم برایش میکنیم که راه حل وجود دارد. نباید یک حلب دیگر در ادلیب داشته باشیم. این چیزی است که از گذشته تجربه داشته ایم. بنابراین به هر صورت ممکن باید جلوی آن گرفته شود. برای این کار خیلی امیدواری دارم و مطمئن هستم که نشست آستانه در این مورد کمک کردن میتواند. نشست آستانه پایتخت قزاقستان که به بحران سوریه و راه‌های بیرون رفت از آن متمرکز است با میانجیگری ایران و روسیه و ترکیه برگزار خواهد شد. در لایحه کتبی یک قطعنامه که امریکا به سازمان ملل متحد داده است پیشنهاد شده که بر فروش نفت به کره شمالی تحریم وضع شود و ثروت‌های حکومت و رهبر کره شمالی کیم جونگ اون منجمد گردد. در این قطعنامه که شامی دیروز به دست رسانه‌های آمریکا و دیگر رسانه‌ها رسید، همچنان تقاضا می‌شود که بر سفرهای کم ممانعت اعلان شود و صادرات نساجی کره شمالی و پرداخت معاش به 100 هزار کارگر کره شمالی در خارج متوقف گردد. این اقدامات یک پاسخ به آزمایش‌های پیهم اسلحه اتمی و راکت‌های قاره‌پیمای کره شمالی می‌باشد. اردوی امریکا میگوید یک پیلوت عراقی هنگام در ایالات متحده کشته شد که تیارهش در جریان تمرینات سقوط کرد. قوای هوایی آریزونا در صفحه اینترنتیش نوشته است که این حادثه روز 5 سپتامبر هنگامی رخ داد که یک تیاره از نوع F-16 در جریان تمرینات در منطقه سفورد سقوط کرد. گفته می شود این تیاره مربوط نیروهای عراقی می شد. در اعلامیه هویت پیلوت افشا نشده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. ایالات متحده می خواهد 3500 سرباز دیگر به افغانستان بفرستد. وزرای خارجه افغانستان و پاکستان قرار است به زودی ملاقات کنند. یک مقام وزارت خارجه افغانستان گفت
هر دو وزیر امور خارجه توافق کردند که در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک با هم ملاقات کنند.
فقر و ناداری یکی از دلایل می باشد که نوجوانان کم سن به صفوف مخالفین مسلح بروند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان در این مورد ابراز نگرانی می کند. یک عضو این کمیسیون گفت
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شدید نگران است از استخدام اطفال در نیروهای مسلح که عملا درگیر هستند در منازی افغانستان.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. در نیمه دوم ساعت حقوق اساسی و بشری را داریم.
در تعریف تبعیض سه عنصر وجود دارد. زمانی که ما استثناء قائل میشیم، یک فرد یک گروه را محروم میکنیم، امتیاز قائل میشیم.
همچنان در امتداد لحظه ها به نشر میرسد. ایالات متحده آمریکا می خواهد 3500 سرباز اضافی به افغانستان بفرستد. چند مقام آمریکایی به شرط افشا نشدن نامهایشان گفتند که تصمیم نهایی را در این مورد وزیر دفاع ایالات متحده خواهد گرفت. ایالات متحده در حال حاضر حدود 11000 نظامی در افغانستان دارد. جاوید نعیمی در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
مقام های ارشد نظامی امریکا دیروز در پشت درهای بسته در مورد استراتژی افغانستان و جنوب آسیا برای اعضای کنگره آن کشور جزئیات دادند. جیم ماتیس وزیر دفاع و جنرال جوزف دانفورد رئیس کمیته لوی دریستیس های امریکا برای شمار از اعضای مجلس نمایندگان و سنای امریکا در مورد استراتژی تازه معلومات دادند. از این نشست هیچ جزئیات نشر نشده زیرا رسانه ها اجازه حضور در آن جا نداشتند. با این هم چند مقام امریکایی گفتند که ایالات متحده تا 3500 نظامی به افغانستان می فرستد. این مقام ها که می خواهند نام هایشان گرفتن نشود به خبرگزاری رویترز در مورد شمار نیروهای تازه نفس معلومات دادند. پنتاگون می گوید تا هنگامی که جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا شمار نیروها برای افغانستان را اعلان نکند در مورد آنها چیزی نمی گوید. انتظار می رود به زودی مقام های آمریکایی در مشوره با اعضای کنگره آن کشور شمار دقیق سربازان نظامی به افغانستان را اعلان کنند. در صورتی که شمار گفته شده از سوی چند مقام آمریکایی تایید شود، تعداد نیروهای آن کشور در افغانستان به 14500 تن خواهد رسید، زیرا در حال حاضر 11000 نظامی آمریکایی در این کشور حضور دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در استراتژی تازه‌اش از شمار دقیق نیروهایی که به افغانستان فرستاده خواهند شد چیزی نگفت. جنرال جان نیکولسون، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، هم در صحبت اخیرش با رادیو آزادی گفت نظامیان تازه برای ظرفیت سازی به افغانستان خواهند آمد.
ما روی تعداد عساکر صحبت نخواهیم کرد، اما میگوییم که افزایش می‌یابد. ظرفیت‌ها افزایش می‌یابد. دیگر به گونه مشاور باقی نخواهند ماند. نیروهای هوایی هم می‌باشند که برخیشان در راه هستند و شمارشان هم رسیدند.
با مصرف بیش از 1 تریلیون دلار و اضافه از 2300 کشته و 17000 زخمی، افغانستان طویل‌ترین جنگ آمریکا در عصر حاضر به شمار می‌رود. برخی از تحلیلگران در ایالات متحده پرسش را مطرح می‌کنند که اعزام چند هزار سرباز نمیتواند مسیر جنگ را به سوی ثبات تغییر دهد و در عوض به باور آنها آمریکا باید روی گزینه ها و راه های بدیل فکر کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
قرار است وزیران خارجه افغانستان و پاکستان در حاشیه اجلاس سازمان ملل متحد با هم دیدار کنند. این اجلاس تا 2 هفته دیگر در شهر نیویورک آمریکا برگزار می شود. تا هنوز معلوم نیست که وزرای خارجه افغانستان و پاکستان روی کدام موضوعات بحث خواهند کرد. باز هم جاوید نعیمی.
وزیران خارجه افغانستان و پاکستان در تماس تلفنی دیروزشان توافق کردند که در نیویورک با هم ببینند. اجلاس سازمان ملل متحد در 19 سپتامبر امسال در این شهر گشایش می‌یابد. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، بر رادیو آزادی گفت روی آجندای گفتگوهای صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه با همتای پاکستانیش خواجه آصف پس از این کار خواهد شد.
در این صحبت تلفنی ضمن تبادل حرف‌های تعارفی، هر دو وزیر امور خارجه توافق کردند که در اواخر ماه روان در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک با هم ملاقات خواهند داشت.
سخنگوی وزارت خارجه همچنان افزود از آغاز کار خواجه آصف به حیث وزیر خارجه پاکستان این نخستین بار بود که وی با همتای افغانش صلاح الدین ربانی از طریق تلفن گفتگو کرد. پیش از این آصف گفته بود پاکستان آماده است تا با افغانستان در تمامی عرصه‌ها همکاری کند. وزیر خارجه پاکستان افزوده که کشورش برای روابط با افغانستان خیلی اهمیت می‌دهد و آماده است که در تمامی موارد به شمول مسائل سیاسی، اقتصادی، تجارتی، ترانزیتی و امنیتی با افغانستان همکاری کند. با اعلان استراتژی تازه آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا، روابط کابل با اسلام آباد در مقایسه با گذشته با تنش بیشتر امراه شده است. در این استراتژی پاکستان مکان امن برای فعالیت‌های شورشیان و تروریستان دانسته شد. در کابل رئیس جمهور اشرف غنی روز جمعه گذشته در سخنرانیش به مناسبت عید قربان خواهان گفتگوهای فراگیر و همه‌جانبه با پاکستان شده و گفته بود صلح با آن کشور آجندای ملی افغانستان است. از ماه‌ها به این سو مقام های افغانستان و پاکستان دیدار رو در رو با هم نداشتند. در نظر بود که عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان به دعوت مقام های پاکستانی به آن کشور برود، اما تا هنوز این سفر صورت نگرفته است. پاکستان که در داخل به دنبال برکناری نواز شریف از مقام صدارت آن کشور با مشکلات سیاسی روبرو شده، اکنون با فشارهای فزاینده آمریکا هم مواجه شده است. حالا باید دید که در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد و در گفتگوهای وزیران خارجه دو کشور در نیویورک کدام مسائل به بحث گرفته می شوند و نتیجه عملی آنها چی خواهد بود؟
داغ‌ترین بحث های سیاسی و اجتماعی در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 تا 5 به وقت کابل.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه در امواج آزادی امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به نشر میرسد. در ساعت اول این برنامه تدوین استراتژی ملی برای مبارزه علیه فساد اداری مطرح است و در ساعت 2 استراتژی نو آمریکا برای جنوب آسیا و فشارها به پاکستان مطرح میباشد. برای رادیو آزادی تلفن کنید تا در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید و پیام های خدا به رادیو آزادی بفرستید. با مهمانان و میزبانان این برنامه در تماس شوید. پیشنهادات، نظریات و سوالاتتان را با آنها در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان برای نخستین بار دو پالیسی را در بخش سیستم معلومات جغرافیایی و تکنولوژی معلوماتی اعلان کرد. سرپرست این وزارت دیروز در نشست به همین مناسبت گفت با ایجاد این پالیسی ها به ادارات حکومتی و خصوصی معلومات موثق و مسون ارائه خواهد شد. مسئولین بانک جهانی ساخت این پالیسی ها را در بخش پروژه های انکشافی و حکومتداری خوب سودمند دانسته و روی عملی شدن آن تاکید دارند. آرزو قیاسی در این مورد از کابل گزارش می دهد.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید با عملی شدن پالیسی ها در بخش سیستم معلومات جغرافیایی و تکنولوژی معلوماتی در امور انکشاف ادارات دولتی و خصوصی سهولت های زیادی به میان خواهد آمد. شهزاد آریوبی سرپرست این وزارت روز چهارشنبه در نشست به همین منظور در کابل گفت که این پالیسی ها به گونه معیاری ساخته شده و برای تطبیق آن نیز تلاش های جدی جریان دارد.
پالیسی GIS یا سیستم معلوماتی جغرافیایی و تکنولوژی معلوماتی ایجاد شد. در کنار پالیسی روی معیارها نیز کار شده. در تمام ادارات به گونه خاص عملی می شود. این سیستم به همکاری بانک جهانی ساخته شده و زمانی که ما این را به گونه درست آن عملی کردیم شما شاهد پیشرفت خواهید بود.
آقای آریوبی برای عملی کردن این پالیسی ها همکاری و هماهنگی تمامی ادارات مربوط را مهم می‌خواند. به اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان با عملی شدن سیستم معلومات جغرافیایی یا GIS در کنار سایر مشکلات موجود در این کشور نگرانی‌ها در مورد مکاتب خیالی نیز رفع خواهد شد. با گفته مسئولین این وزارت سیستم های GIS و IT از دیر زمانی مورد استفاده قرار داشته، اما این بار نخست است که برای بکارگیری از آن پالیسی ویژه طرح می شود. این مسئولین می گویند که با ایجاد این پالیسی ها یک چوکات قانونی و حقوقی به میان آمده و به کاربران این سیستم ها معلومات موثق و سریع داده می شود. از سوی هم مسئولین بانک جهانی ساخت این پالیسی ها را در بخش پروژه های انکشافی و حکومتداری خوب سودمند دانسته و روی همکاری های همه جانبه در زمینه اطمینان می دهند. مارکو دیولا نماینده بانک جهانی در افغانستان در مورد می گوید
بانک جهانی برای پیشرفت افغانستان متحد است. بیشتر توجه ما در عرصه های انکشافی است و این سیستم ها به ما این معلومات را می دهد که پروژه های خود را به گونه بهتر پلان و عملی کنیم. ما توسط این از یک منبع معلومات زیادی را به دست می آوریم.
به اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، سیستم معلومات جغرافیایی یا GIS و تکنولوژی معلوماتی یا IT در این کشور به همکاری بانک جهانی ساخته می شود. مسئولین می گویند که بانک جهانی در کنار بلند بردن ظرفیت ها برای معیاری نمودن این سیستم نیز با آنان تعهد کرده است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم زرغونه منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد دو کارمند CIA که در افغانستان در جریان وظیفه کشته شدند به نشر رسانیده است. به نوشته مقاله، در یک روز گرم تابستانی، کارمندان CIA در قبرستان ملی آرلینگتون جمع شده و دو رفیقشان را به خاک سپردند. براین ری هاک و پاتریک دلمیر دو کارمند قوای شبه نظامی CIA بودند که در برخورد مسلحانه با داعش در نزدیکی جلال آباد کشته شدند. روزنامه می نویسد رسانه های محلی لیزبرگ جایی که براین هاک از آنجا بود از مرگ وی یاد کوتاه کردند، ولی رسانه های محلی فلوریدا جایی که پاتریک دلمیر از آنجا بود اصلا یاد از وی نکردند. CIA اعتراف کرد که این دو تن در ماه اکتبر کشته شده بودند و دو ستاره بر یک دیوار مرمرین در مقر CIA در لنگلی برای یادبود از این دو تن نصب شد. نیویورک تایمز می نویسد امروز حداقل 18 ستاره در همین دیوار مرمرین مقر CIA از سربازان نصبند که در افغانستان کشته شدند، شماری که در گذشته از آن گزارش داده نشده بود و این رقم بیشتر از شمار مجموعی کشته شدگان CIA در جنگ های ویتنام و لاوس نیم قرن پیش است. نیویورک تایمز می نویسد این رقم کشته شدگان CIA در افغانستان نماینگر بهایی است که این اداره در جنگ مخفی 16 ساله‌اش پرداخته است، جنگی که در آن هزاران کارمند CIA بعد از حملات 11 سپتامبر سال 2001 دخیل بودند. نیویورک تایمز می نویسد کشته شدن براین هاک 42 ساله و پاتریک دلمیر 47 ساله نشان می دهد که CIA چگونه از فعالیت های سنتی جاسوسیش فراتر رفته وارد جبهه جنگ شده است و تاکید روی این واقعیت است که CIA تحت چی فشار در جنگ قرار دارد که رئیس جمهور ترامپ وعده برنده شدن در آن را داده است. روزنامه آمریکایی دیلی کامرشل نیز مقاله را در مورد افغانستان به نشر رسانیده تحت عنوان پیروزی در افغانستان چگونه خواهد بود. به نوشته مقاله، در حالی که رئیس جمهور ترامپ وعده اعزام قوای بیشتر و برنده شدن در جنگ افغانستان را داده، حال شاید وقت مناسب است که بپرسیم چرا آمریکا 16 سال پیش برای جنگ به افغانستان رفت؟ پاسخ این سوال خوب خواهد بود تا بدانیم که پیروزی چگونه به نظر می رسد و کی وقت آن است که افغانستان را ترک کنیم. به نوشته مقاله دیلی کامرشل، اگر حملات 11 سپتامبر به وقوع نمی پیوستند، محال می بود که سربازان آمریکایی وارد افغانستان گردند. این کار به سبب آن شد که آمریکا می خواست اسامه بن لادن رهبر شبکه‌ای را که عقب این حملات قرار داشت سرکوب کند. بن لادن در ماه می که سال 2011 در ایبت آباد پاکستان کشته شد، ولی به نوشته روزنامه مرگ وی جنگ را خاتمه نداد و طالبان دوباره جسور شده و نکات کلیدی را در افغانستان گرفتند. روزنامه دیلی کامرشل ضمن اشاره به مشکلات افغانستان به فعالیت‌های داعش در این کشور اشاره نموده و روی بهترسازی آینده افغانستان تاکید دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. نجات ده ها کودک و نوجوان افغان در تابستان امسال که به هدف تربیت و آموزش به صفوف جنگجویان طالبان به پاکستان انتقال داده می‌شدند نشان می‌دهد که فقر و ناداری تا چه حد منابع بشری را برای صفوف شورشیان تقویت می‌کند. قوای افغان در چند عملیات در نزدیکی سرحدات پاکستان تقریبا 40 کودک را نجات دادند. مقام های افغان می گویند قاچاقبران که با طالبان کار می کنند پسران خردسال و نوجوان را از خانواده های نادار به هدف این که گوی آنها را درس دینی می آموزند به عنوان جنگجو به صفوف طالبان می فرستند. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
صفی الله کودک 9 ساله افغان پس از اینکه توسط پلیس از چنگ ربایندگان نجات یافت به خبرگزاری فرانس پرس گفت والدین من همیشه از من میخواست که تعلیم اسلامی بیاموزم. اما نمیدانستند که ما را چی میاموزند. مغزهای ما را شستشو میدهند تا بمبگذاری انتحاری را بیاموزیم. مقامهای غزنی امسال ادعا کردند که 40 کودک و نوجوانی را که طالبان برای آموزش به صفوف خود آماده میساختند دستگیر کرده و به ادارات مسئول سپردند. حوادث تابستان امسال در ولایت غزنی به این ادعای حکومت و گروه های حقوق بشر سهم می گذارد که طالبان را متهم می کنند که با اختطاف کودکان آنها را در مدارس دینی پاکستان با عنوان جنگجو آموزش می دهند. اداره دیدبان حقوق بشر هم در گزارش سالانه خود گفته است که تربیت و آموزش کودکان از سن 6 سالگی شروع می شود. در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر آمده است بر اساس گفته های نزدیکان کودکانی که از سوی طالبان جذب می شوند، این کودکان زمانی که 13 ساله شدند طالبان آنها را مهارت های نظامی از جمله استفاده از سلاح گرم ساختن و جابجایی ماین های کنار سرک را می آموزانند. کارشناسان میگویند فقر یکی از عوامل اساسی منابع سربازگیری شورشیان به حساب می رود. احمد شهیر یک کارشناس مدارس پاکستانی در پانتون الازهر قاهره پایتخت مصر میگوید فقر و ناداری فلیته ثانیه سوز جنگ است. او با فرانس پرس گفت اکثریت خانواده های فقیر کودکانشان را برای آموزش در مدارس دینی پاکستان به دست بیگانگان می دهند. احمد شهیر گفت از 10 تا 20 هزار کودکان افغان از سرحد عبور داده شده به مدارس دینی در پاکستان شامل می شوند. او افزود زندگی برای کودکان در پاکستان خیلی دشوار است. با آنها مواد خوراکی داده نمی شود و این مدارس به زندان برایشان مبدل می گردد. احمد شهیر می گوید این کودکان گام به گام نفرت از خانواده و کینه را می آموزند و آنها احساس می کنند که هیچ آینده ای در پیش ندارند. گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر خاطر نشان می کند که روند استفاده از تنگ دستی و فقر در مدارس دینی افغانستان به خصوص در ولایت قندوز هم افزایش یافته است. در این گزارش آمده طالبان پس از این که والدین اطفال درک کردند که کودکانشان چی می کنند از برگشت دادن آنها خودداری می کند.
گزارش بود در مورد این که فقر و ناداری تا چه حد منابع بشری را برای شورشیان تقویت می کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد استخدام کودکان از سوی طالبان و فرستادن آنها به جنگ ابراز نگرانی کرده است. مقیم نائب در این مورد مصاحبه ای را با بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر انجام داده و نخست از وی در مورد عمق مشکل و تعداد کودکانی که در جنگ اشتراک دارند پرسیده است. آقای صدیقی می گوید
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شدید نگران است از استخدام اطفال در نیروهای مسلح که عملا درگیر هستند در منازی افغانستان. یافته‌های ما نشان می‌دهد که در حدود 193 طفل به اتهام جرایم امنیت داخلی و خارجی تحت حجز قرار دارند در مراکز اصلاح و تربیت اطفال. یعنی این خود آمار نشان دهنده ای است که اطفال عملا از طرف مخالفین مسلح دولت جلب و جذب میشن و به جنگ گماشته میشن و از یا به عنوان یک نیروی جنگی استفاده میشه که نهایتا جای نگرانی است و این خودش یکی از نقض بسیار سیستماتیک و صریح حقوق بشری اطفال در افغانستان نشان میده.
موضوع دیگه که نگران کننده است که این کودکارا که شما گفتین که نیروهای امنیتی در صفوف مقدم جبهه گرفتار کردن و تحت تربیت قرار دادن با عنوان تهدید به امنیت داخلی گرفتار شدن و سرنوشت از اینا در محاکم چه خواهد شد؟ عدالت در این مورد چه رقم تطبیق میشه؟
مطابق قوانین افغانستان و قوانین جزایی اطفال مورد حجز قرار میگیرن، چرا که ما برای کلانسالا حبس میگیم و برای اطفال حجز هستن یا محکوم به حجز میشن که در قانون رسیدگی به تخلفات اطفال میاد حجزن برای اطفال به صورت مشخص معلوم است که از کدگوری اطفالی که تکمیل میکنه سن 16 را الی 18 سال یا به نصف مجازات است و از سن 12 تا سن 16 را به ثلث مجازات است، یعنی 3 مجازات بالا از حکم میشه و یا فعلا تحت حجز قرار دارد طرف محاکم افغانستان که میاد حجز استفاده می کنند در مراکز اصلاح و تربیت اطفال.
شما کمیسیون مستقل حقوق بشر برای آگاه ساختن این خانواده ها و تبلیغات به این گونه تو تدابیر را دارین برای آگاهی خانواده ها یعنی؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نظارت میکنه از جریان مناطق در افغانستان و در این زمان ما برنامه های آگاهی دهی بسیار موثر در سوالی ها و قرارداد افغانستان دایر میکنیم که ما سالانه حدود 1100 برنامه های آگاهی دهی را با افراد کم سواد و بی سواد در قرا و قصبات افغانستان تدبیر میکنیم تا مردم از حقوق بشری اطفال و اثرات خشونت و مشکلاتی که در آینده زندگی کودک ها برشان پیدا میشه روی از این مسائل همکارایم با واس صحبت میکنم و همچنان روی معیارهای حقوق بشری اطفال با صحبت میکنم. در این قسمت ما کار میکنیم، امیدوار هستیم که مشترک هم سایر نهادها هم بتانیم که حداقل شاید بیبود وضعیت در افغانستان باشه.
خب طرف دیگه منازعه در افغانستان نیروهای امنیتی است. گزارش های وجود داره که گویا در صفوف اردو هم همین نوجوانان جذب میشن. شما اولی که ایره تایید میکنین و اگر بگوین که چگونه از وضعیت در اردو؟
متاسفانه یافته های ما نشان میده که 57 طفلی که توسط ناظرین ما مصاحبه شدند و این 57 طفل در سالهای 94 و 95 برای ما گفتند که یا شامل گروه های نظامی شدند، یعنی عملا یا استخدام شدند، تعداد گفتند که ما میفهمیدیم در کدام جستان استخدام شدیم و تعداد هنوز هم نمیفهمیدند که ما از طرف کی سلاح را دریافت کردیم و برای کی کار میکنیم و شامل کدام جستان میباشیم، که متاسفانه این نگرانی هنوز وجود داره و خصوصا در جستان های اردوی ملی و همچنان پلیس محلی اطفال هستند که شامل میشن. امیدوار هستیم که در قسمت دولت اقدامات جدید روی دست بگیره، گرچه ما استقبال میکنیم از اقداماتی که دولت افغانستان در این زمینه انجام دادن، اما امیدوار هستیم که به صفر تقرب بده و ما شاهد از این نباشیم که هیچ طفل در این صفوف شامل شود.
بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که در مورد استخدام کودکان از سوی طالبان و فرستادن آنها به جنگ ابراز نگرانی میکرد. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. اردوی امریکا پذیرفته که عصر گذشته در نتیجه یک حمله انتحاری در دروازه های ورودی پایگاه هوایی بگرام تلفات اندک به نیروهای بین المللی وارد شده است. مقامات افغان درباره زخمی شدن 3 تن سخن می گوید. نخستین طیاره حامل حاجیان افغان شام دیروز به کابل رسید. آنها توسط شرکت هوایی آریانا از جده به کابل منتقل شدند. سفیر چین در کابل برای همکاری در برنامه‌های توسعه‌ای زراعت و صحت در ولایت بدخشان تعهد کرده است. یو جینگ دیروز چهارشنبه به بدخشان رفت و از همکاری‌های چین به این ولایت اطمینان داد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند طوفان نیرومند ایرما به جزایر کاریبیا رسیده و در حال حاضر به سوی کیوبا و فلوریدا در حرکت است. این طوفان از لحاظ شدت درجه 5 خوانده شده و سرعت باد آن 295 کیلومتر در ساعت است. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه میگوید جنگ این کشور از راه‌های دیپلماتیک حل شده میتواند. در لایحه کتبی یک قطعنامه که امریکا به سازمان ملل متحد داده است پیشنهاد شده که بر فروش نفت به کوریای شمالی تحریم وضع شود و ثروت‌های حکومت و رهبر کوریای شمالی کیم جونگ اون منجمد گردد. این اقدامات یک پاسخ به آزمایش‌های پیهم اسلحه اتمی و راکت‌های قاره‌پیمای کوریای شمالی میباشد. و اردوی آمریکا میگوید یک پیلوت عراقی هنگام در ایالات متحده کشته شده که طیاره‌اش در جریان تمرینات سقوط کرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. یک گزارش تازه سازمان راپوردهی در مورد جرایم و فساد دریافته است که طبقه حاکم در آذربایجان در چند سال گذشته 2.9 میلیارد دلار را به سیاستمداران اروپایی پرداختند. حکومت رئیس جمهور الهام علیف تحت انتقادات شدید به سبب تخطی‌ها از حقوق بشر قرار داشته است و حال معلوم شده که باکو در چند سال گذشته با خرید خاموشی بعضی سیاستمداران و حتی خبرنگاران اروپایی توانسته است این انتقادات را تا حد کم رنگ بسازد. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که انتقادات شدید از رئیس جمهور آذربایجان الهام علیکیف به سبب تخطی‌های جدی از حقوق بشر در این کشور صورت می‌گیرد، یک گزارش تازه دریافت که طبقه حاکم در آذربایجان در چند سال گذشته حدود 2.9 میلیارد دلار را به سیاستمداران اروپایی پرداخته و خریداری‌های بزرگ کرده است. بر اساس یک گزارش که به روز دوشنبه سوی سازمان راپوردهی در مورد جنایات و فساد به نشر رسید، بین سال 2012 تا 2014 هزاران انتقال پول از آذربایجان به اروپا از طریق شرکت‌های مستقر در بریتانیا به هدف خریدن خاموشی صورت گرفته است. یعنی این پول به حیث حق السکوت به بعض سیاستمداران اروپایی پرداخته شده است تا در مورد تخطی ها از حقوق بشر در آذربایجان صدا بلند نکنند. حکومت الهام علیف دیروز یافته های این تحقیق را رد کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری آذربایجان که دیروز منتشر شد گفته شده که رئیس جمهور و اعضای خانوادهش هیچ ربطی با اتهامات ادها شده در این گزارش سازمان جرایم و راپوردهی در مورد جرایم و فساد ندارند. این گزارش می گوید که میلیون ها دلار انتقال شده از آذربایجان به حساب های بانکی شرکت ها و افراد در سراسر جهان رفته است. در نتیجه یک همکاری بین سازمان راپوردهی در مورد جرایم و فساد، چند نهاد رسانه‌ای که اروپایی، آمریکایی و روسی معلوم شده که منبع این پول نامعلوم بوده، ولی شواهد کافی در دست است که خانواده علیگف در انتقال این پول ها دخیل می باشد. بر اساس این گزارش، بخشی از این پول به هدف لابیگری برای علیف و رد انتقادات از وی برای حداقل 3 سیاستمدار اروپایی، یک خبرنگار و یک تاجر رفته است. روزنامه گاردین گزارش داده که همین پول نقش مهمی را در سال 2013 زمان بازی کرد که اعضای شورای اتحادیه اروپا یک راپور را رد کردند که در آن از حکومت آذربایجان انتقاد شده بود. گاردین می نویسد اسناد افشا شده یک بانکی که توسط یک روزنامه دنمارکی منتشر شده بود، منتج به آغاز تحقیقات در مورد همین پولهای منتقل شده از آذربایجان شده و نشان داد که چندین انتقال بانکی به حسابهای چندین عضو اسامبله پارلمانی شورای اروپا صورت گرفته است. هدف پرداخت این همه پول از سوی حکومت آذربایجان به چند سیاستمدار اروپایی، خریدن خاموشی آنها در مورد تخطی‌های جدی از حقوق بشر توسط حکومت الهام علیف بوده است.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را میشنوید که مهریه انوری تهیه کرده است. اما پیش از آن شمیلاد جاوید با برنامه حقوق اساسی و بشری با شماست.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز سلام، امید است که جور و سرحال باشید. برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من شمیلا جاوید برایتان تقدیم می شود. در برنامه حاضر در مورد تبعیض صحبت می کنیم و مهمان ما در این برنامه باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صاحبی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آموزگار صاحب، شما را به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگم و اگر لطف کرده بر ما و شنونده ها درباره کلمه تبعیض توضیح بدین خوش میشیم.
خدمت شما و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنیم. زمانی که ما از تبعیض صحبت میکنیم، در تعریف تبعیض باید سه عنصر موجود شود، یعنی سه عنصر وجود داره. یکی که زمانی که ما استثناء قائل میشیم، زمانی که ما یک فرد یک گروهی را محروم میکنیم، زمانی که ما به اصطلاح امتیاز قائل میشیم علیه یک گروه، علیه یک فرد، علیه به اصطلاح یک گروه از افراد یا یک قوم یا به اصطلاح یک مذهب یا یک گروه جنسی که به اصطلاح از لحاظ مذکر و مؤنث بودن هست و به قصد صدمه زدن باشه، ما این را تبعیض میگیم. پس بنابراین در تعریف تبعیض سه عنصر اساسی وجود داره: استثناء قائل شدن و محرومیت و ایجاد محدودیت و اینا هست، و علیه یک گروه باشه، یک گروه یا یک فرد باشه، ممکن است یک گروه، یک فرد، یک گروه مذهبی باشه، یک گروه قومی باشه، یک گروه نژادی باشه، یک گروه مذهبی باشه و یا یک گروه جنسی باشه مثل زن و مرد.
بله.
و اگر هدفش لطمه زدن، لطمه وارد کردن، صدمه وارد کردن باشه، این ما تبعیض میگیم.
بسیار خوب. تبعیض در کجا صورت میگیره و چگونه صورت میگیره؟
معمولا تبعیض در همه امورات روزمره، در همه رفتارها، در همه به اصطلاح بخشهای از ادارات و جامعه ما شما میتونیم روزانه، به خصوص در جامعه افغانستان میتونیم مشاهده بکنیم.
بله.
مثلا تبعیض در ادارات هست، اداره کاری زمانی که یک اداره امتیاز را، فرق را بین یک زن و مرد قائل میشه، تبعیض هست. زمانی که در یک اداره فرق و امتیاز را به از لحاظ گروه اجتماعی و اصطلاح قائل میشه، این تبعیض هست. زمانی که امتیاز و محدودیت بین گروه های قومی و مذهبی قائل میشیم، تبعیض هست که متاسفانه در همه ادارات افغانستان روزمره به وفور دیده میشه. و یا زمانی که مثلا در روی سرک یک گروه بهش امتیاز داده میشه که از یک جاده یک طرفه دو طرفه استفاده کنه و برای دیگه آدم هایی فرصت و امتیاز داده نمیشه، خودش تبعیض هست. یا زمانی که یک گروه، یک فرد، یک آدم زوردار به اصطلاح قانون را زیر پای میکنه و او را کسی هیچی نمیگه، جلویش نمیگیره، خودش تبعیض هست.
بله.
به اول خاص تبعیض هم در جامعه وجود داره و هم در ادارات کاری وجود داره و هم در خانواده وجود داره. در خانواده به این شکلی، زمانی که مثلا ما بین دختر و پسر تبعیض و امتیاز قائل میشیم، زمانی که برای پسرها فرصت های بیشتر قائل میشیم و امتیازات بیشتر برای پسرها میدیم و محدودیت هایی را برای دختران ایجاد میکنیم، در محدودیت در عرصه تحصیل، محدودیت در عرصه دسترسی به صحت، محدودیت در عرصه فعالیت های اجتماعی و همه از اینا را، محدودیت ها را وقتی ما برای دختران قائل میشیم، برای زن ها قائل میشیم، خودش تبعیض هستم.
بله.
از آنجایی که اصل برابری ایجاب میکنه که هیچ تبعیض و محدودیت بین گروه های سنی، گروه های نژادی، گروه های جنسی، گروه های قومی و مذهبی نباید وجود داشته باشن، نه در اداره وجود داشته باشن، نه در خانواده وجود داشته باشن و نه در جامعه وجود داشته باشن.
خب چند نوع تبعیض صورت میگیره و شکلش بگوین؟
تبعیض انواع و اقسام گوناگونی میتونه داشته باشن. مثلا ما تبعیض مذهبی میتونیم داشته باشیم، یک نوع از تبعیض هست که امتیاز دادن یک مذهب نسبت به مذهبی دیگر، امتیاز دادن یک دین نسبت به دینی دیگر، امتیاز دادن به اصطلاح گروهی مذهبی نسبت به گروهی مذهبی دیگر، خودش تبعیض هست. زمانی که مثلا ما در برابر یک گروهی مذهبی تبعیض قائل میشیم و محدودیت ایجاد میکنیم و یا استثناء میکنیم اونا را، یا محروم می سازیم از یک سلسله امتیازات، خودش تبعیض هست. تبعیض قومی داریم که یک قوم را نسبت به قوم دیگه ما ترجیح میدیم. مثلا در یک از فاکولته یا به اصطلاح بگیم در یک پانتون، زمانی که برای یک قوم ما فرصت ایجاد میکنیم که اونا برن پانتون بخوانن و برای یک قوم دیگه فرصت ها را محدود میکنیم که اونا پانتون خواندن نتونن از تحصیل محروم شوند، خودش تبعیض هست. زمانی که ما برای یک گروهی به اصطلاح جنسی که تبعیض جنسیتی میتونیم بگیم، زمانی که برای مردان بیشتر فرصت ایجاد میکنیم که برن تحصیل بکنن، بعد صحت دسترسی پیدا بکنن، و برای زنها محدودیت ایجاد میکنیم که زنان حق ندارن که به صحت دسترسی داشته باشن، به تحصیل دسترسی داشته باشن، به خدمات اجتماعی دسترسی داشته باشن و به فعالیت های اجتماعی دسترسی داشته باشن، خودش تبعیض جنسی هست که از لحاظ جنسیتی ما به اصطلاح تبعیض قائل شده. یک گروه جنسی را که زن هست، به خاطر زن بودنش ما از یک سلسله امتیازات محروم کردیم و محدودیت ایجاد کردیم، استثناء قائل شدیم، خودش تبعیض جنسیتی هست. و همین رقم تبعیض دینی هست. تبعیضات ساختاری دیگه میتونیم داشته باشیم که بیشتر در خود ساختار جامعه، ساختار خانواده، ساختار نظام سیاسی و یا ساختار حکومت میتونه تبعیض گرا باشه یا تبعیض آمیز باشه. زمانی که دولت خودش یا حکومت گروهی از آدم ها، گروهی از قوم مخصوص را یا گروهی از مذهب خاص را مثلا به کار میگماره و محدودیت را برای قوم خاص و برای گروه خاص، برای مذهب خاص ایجاد میکنه که اونا را فرصت برای ایش نمیدن که اونا در ادارات، در خدمات اجتماعی دسترسی داشته باشه و کار بکنه، خودش تبعیض هست. و بیشتر تبعیضات ناشی میشه از خود نوع نگریش آدم ها، نوع باور آدم ها که به اصطلاح ما میتونیم او رو به پیشداوری تلقی کنیم. پیشداوری یک ذهنیت منفی هست که ما نسبت به یک گروه خاص، نسبت به گروه قومی، نسبت به گروه مذهبی، نسبت به گروه جنسی و سنی داریم. بنابراین این ذهنیت منفی منجر به تعصب میشه، تعصب منجر به تبعیض میشه، تبعیض منجر به خشونت میشه در دراز مدت. زمانی که ما یک گروه از حقش به اصطلاح محروم میسازیم، خودش خشونت هست در کنار از اینکه مثلا موضوع تبعیض مطرح میشه.
بله دوستان شنونده، حال وقفه کوتاه داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، بحث ما روی موضوع تبعیض است و مهمان ما در این برنامه باز محمد آموزگار، عامر تعلیم و تربیه دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای آموزگار، اگر لطف کرده بگوین که تبعیض گذاشتن در میان افراد و گروه ها چی اثراتی در جامعه به جا میگذاره؟
اثرات ناگوار و پیامدهای ناگوار زیاد میتونه متاسفانه تبعیض داشته باشن. یک از پیامدهای تبعیض این هست که شخص قربانی تبعیض یا گروه و افرادی که قربانی تبعیض میشن، اینا یک نوع احساس کم خودبینی در درونش پیدا میشه، احساس حقارت میکنن. اینا یک از پیامدهایش هست. و پیامد دیگه از تبعیض این هست که بی‌باوری، بی‌اعتمادی در درون جامعه، در درون خانواده، در درون نظام، حتی در حکومت به وجود می آید. زمانی که مثلا حکومت نسبت به مردم، نسبت به گروهی از مردم تبعیض اعمال میکنه، او مردم نسبت به حکومت، نسبت به نظام بی اعتبار میشه، بی اعتماد میشه و اعتماد خود از دست میده. و زمانی که در درون خانواده ما تبعیض قائل میشیم، در اونجا اگر ای تبعیض علیه دختران و زنها باشه، زنها و دختران نسبت به صداقت از خانواده اعتماد خود از دست میده. اگر در درون جامعه باشه، بازم بی اعتمادی به وجود می آید. و از جانب دیگر در دراز مدت اگر تبعیض اعمال شود، تبعیض امر رقمی که پیشتر ما خدمت شما عرض کردیم، منجر به خشونت میشه. یعنی خشونت زاده تبعیض هست، در واقع خشونت زاده تعصب هست. خشونتی که در جامعه، در خانواده، در نظام ما و شما امروز داریم، این زاده اونمو پیشداوری های هست که در اول یک ذهنیت منفی نسبت به آدم ها یا گروه از آدم ها وجود داره، بعد در دراز مدت پله به پله پیش میره و منجر به خشونت میشه و در نهایت تبعیض منجر به نقض حقوق بشر میشه.
بله.
و زمانی که یک نظام سیاسی، یک حکومت، یک گروهی را از حقش محروم بکنه، محدودیتی برای دسترسی یک گروهی از آدم‌ها، از شهروندان به حقوقشان یا به یک از حقوق بشریشان ایجاد بکنه، خودش تبعیض هست. زمانی که زمینه دسترسی شهروندان را به حق صحت بگیره، تبعیض است. زمانی که زمینه دسترسی شهروندان به حق تحصیل بگیره، تبعیض هست. زمانی که زمینه دسترسی مساویانه شهروندان به کار و خدمات اجتماعی دولت و نظام بگیره، خودش تبعیض هست. به او خاطر هست که تبعیض در هر جا وجود داره، در هر رده ها و اقشار وجود داره. مثلا در خانواده وجود داره، در جامعه میتونه وجود داشته باشه، در نظام سیاسی، در دولت هم میتونه وجود داشته باشه، که در دراز مدتی منجر به نقض حقوق بشر میشه.
تشکر، سلامت باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد این از میالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زر گلکاری شده
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده بار ساز و لوگر
کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است نانتان گرم و آبتان سرد باشد. دوست دارید نان تنوری داشته باشید؟ در افغانستان بسیار مردم کم است که در داشهای برقی و گازی نان بپزند. معمولا در شهرها و دهات نان در تنورها پخته می شود. اکنون گزارش را درباره پیشه تنورسازی تقدیم می کنیم که بازار تنورسازی در چه وضعیت قرار دارد و بر علاوه نان در تنور چه خوراکه های طبخ می گردد. با ما باشید.
عشق تو در سینه من لمبه تندور است، در
درد رفیق زور است، درد رفیق زور است، خانه کاشان سرم چو خانه گور است، درد رفیق زور است، درد رفیق.
شنونده های عزیز، یکی از ابزار و وسایلی که از سالها پیش جهت پخت نان مورد استفاده قرار می گرفته تنور سفالی است که عوام به آن تندور هم می گویند. این تنورها یا تندورها هنوز هم با وجود روی کار آمدن نانوایی های صنعتی در شهرها و روستاها مورد استفاده مردم قرار می گیرند که سازنده و تولید کننده این نوع تنور یا تندور سنتی را تنور ساز می گویند. گل محمد، یک تن از نانوایان شهر کابل، در مورد رواج تنور چنین می گوید.
زمان سابق نفوذ که ضعف شده رفت، هر کس سنیه که دیده یاد گرفت، گفت بیا این زیاد کاسبه کاری را کنم که دیگه یک لغمانان به من شد، کار مردم هم رواج شود. یک شیوه نان پختن یاد گرفتن که مردم های قدیم بودن، زمین کندن بازی یاد گرفتن، باز نفر بازی گرفت تندور جور کرد. باز یکی پیدا شد که بیا گفت دایی دست خود آتش عادت کرد که دایی تندور نان کشید. مردم دید که نان در تندور صحیح جوش خورده پخته میشه، کلگی به می عادت کرد، می رشته را پیش بردن.
تنورسازی در مرکز و ولایات افغانستان همیشه رواج داشته و تقریبا در همه جا به یک شیوه از گل مخصوص ساخته می شود. در شهر کابل در قسمت پایین چوک جاده میوند کوچه‌ای به نام تنورسازی شهرت دارد که سالها پیش در این کوچه تنورهای مختلف ساخته می شد و از ضرورتمندان تنورهای مورد ضرورت خود را از این کوچه به دست می آوردند. کاسبان و تنورسازان همین که نسبت تراکم نفوس مکان کارخیش را در این منطقه تنگ یافتند، به نقاط دیگر شهر کوچیدند و حالا صرف نامی از این کوچه باقی مانده است. عده از کاسبان به منطقه بریکوت دهمزنگ جای گرفتند و تعداد هم در شهرارا بساط کار را هموار نمودند. پهلوان امیر محمد، یکی از استادان تنورساز کوچه تنورسازی شهرارای کابل، در مورد سابقه تنورسازی و فعالیت تنورسازان این کوچه معلومات می دهد.
تاریخچه تندورسازی بسیار کرامت سابق دارد. شاید از آرا سال باشه که چون ضرورت مردم حتمی هستی تندور. نان تندور آن خوبان خوشک شاید دیده باشه بهترین نان است. سابقش خود در شرارا که از تقریبا 120 سال کرامت دارد که به نام کوچه تندورسازی یاد میشه. یک 30 دکان تندورسازی هست.
ساختن تنور در اکثر ولایات افغانستان به عهده مردان است. در شهرهای بزرگ تنورسازی به شکل پیشه در آمده و کاسبان و استادان کار گل مخصوص را که آنها می شناسند از نقاط دور از شهر می آورند و در محل کار خود انبار می کنند. باز هم پهلوان امیر محمد می گوید مواد و طرز ساختن تنور خاص است و اگر گل تنور از خاک خاصی که برای تنور است نباشد، در وقت پختن نان تنور گل می دهد و تنور مستحکم نمی آید.
گلش از طرف ارغنده پغمان میاد، به نام گل سرخ معدن خاص داره که سرخ هم رنگش هم سرخ از دهید ججور میشه. بعدن که خوش شد باز گدام هاست که در گدام هم جای به جای میکنه. در گدام ها بعضی کسایی که در شهر کابل دیگه پیدا شده از گلای سفید میسازند، او کیفیت نداره. باز شکایتشان از ایست که گل میته یا خراب است یا شید. اول خاک از ایره غلبل میکنیم، بعدن ترش میکنیم، لغت میکنیم، پختش میکنیم، مثل خمیر چیزوار میمانه میشه. کام اندازیم بسیار کم برای سبا که ماند، بر سر سبا باز او را تندور می سازیم که اگر خرد بود یا کلان بود به نظر به پلان کار دکان ما. تقریبا از 6 نان 5 نان گرفته امکان دارد که 50 نان هم ببره تندورای بزرگ و کلانش.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
تنورسازان بیشتر کار و فعالیت خود را در فصل گرما انجام می دهند، زیرا در زمستان و فصول بارندگی کارشان به کندی می گراید و تنها تنورهای ذخیره شده را به مشتریان عرضه می کنند. تنورسازان می کوشند که در کار خود از مهارت و صداقت کار بگیرند تا تنورهای ساخته شده دست آنها محکم، پخته و استوار باشد. غلام محمد، یکی از تنورسازان شهرارا، در مورد تنورهای امروزی می گوید.
یک رقم تندور است، تندورای بیلری جور میکنه که داخل بیلر مانده میشه. یک رقم تندورای زمینی است که داخل در زمین گور میکنن، نان پخته میکنن داخلش از این تندورا. 75 سانتم بلندیش میشه، یک 50 سانتم عرضش میشه. زمین تندور است با چوب پختهش میکنن، باز بعدن گازی جورش میکنن، باز از گاز استفاده میکنن. اینا قیمتش دیگه 8000 است، 7000 است. تندوره خوردم دیگه از 300 است دیگه تا 500 700 آندمی تندوره دیم تندوره خوردم گاز استفاده میشه این بزرگام.
در دهات و قصبات از تنور نه تنها در پخت نان استفاده میکنند، بلکه در گرم کردن خانه ها در زمستان و پختن غذا نیز استفاده میکنند. و اما غذای محلی و مشهوری که اکنون در برخی رستوران ها و محلات افغانستان رایج است، تنوری نام دارد که از گوشت تهیه میشود. خانم مینا باشنده کارتینو کابل در مورد استفاده از تنور چنین توضیح میدهد.
خب استفاده تندور خوب طبعا که خوب است، وقتی که تندور مثلا یک ساعت پیش یا نیم ساعت پیش روشن میکنی و طبیعی که او سیاه میشه و پس سفید میشه و وقتی که دیوال تندور سفید شد بعد از او حرارت شاسته کم شده و بعد از او به پخته کردن نان شروع میکنیم. طبعا که او مزه خاص خود داره نسبتا به نانایی که دنانبایی و داشا پخته میشه و سیهیام میباشه. برای لاوی نان کلچه پخته کرده میتونیم، نان جواری پخته کرده میتونیم، بولانی مثلا نان پیازی این چیزا را هم اگه پخته کرده میتونیم. اگه یک کم واری خدا به تکلیف کنیم و یک کم واری پیشرفت دوتیم در قندانیایی که ارمنی میباشه تا کیک پخته کرده میتونیم، در مابین از گوشت مانده و در زیر آتش گور کرده او را پخته کرده میتونیم که تندوری میگه برش. یک نوع نان هم است که به نام نان کوماچ یاد میشه، در سمت شمال پخته میشه و هم در تندور عین چیز که ما گفتم در قندانی که کیک واری یک چیز پخته میشه و هم عین چیز باید در دیگ گلیتی باشه که گرنگ باشه و او پخته میشه. در داخل تندور داتش گور میکنن.
ناگفته نماند از تنور به اشکال مختلف کار گرفته می شود و تنورهای موجود است که به قسم استاده و به خصوص در مناطق شمال افغانستان نان گرد به آن می پزند. دکتر زرغون زیور استاد پوهنتون کابل می گوید تنورهای سنتی یک وسیله فولکلوریک بوده و در بعض از اشعار و دوبیتی ها نیز از تنور یاد گردیده است، مانند آخر چی شد از خانه دور افتادی؟ ای وای بمیرم به تنور افتادی. و یا به گونه نصیحت تنور شکم دم بدم تافتن، مصیبت بود روز نایافتن.
تندور یک عنعنه فولکلوری کیست که در تمام آسیای میانه رواج داره. البته اشکال از پختن نان هم تقریبا یک چیز است. بعضی مناطق که سرتیر است نان به طور ایستاده می باشه و تندور یک موضوع فولکلوریک است که درباره تندور دو بیتی های زیاد گفته شده که درباره تندور و درباره پختن نان و درباره دخترها و خانما سروده شده.
تنور در بسیاری از ممالک ساخته می شود، اما در شرایط کنونی به نسبت صنعتی شدن وسایل پخت نان و گران بودن مواد محروقاتی برای سوخت تنور، از تنور کمتر کار گرفته می شود و جای آن را تنورهای گازی، برقی و حتی نفتی گرفته است. و لذتی که در نان تنوری است، خاطره تنور را همیشه زنده نگه می دارد. به گفته تنورسازان بازار تنورسازی از رونق افتاده و تعداد محدود استادان تنورساز به این شغل مصروفند. شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
آمده.